راننده تاکسی هم. هر روز تو ماشین من کلی بحث میشه، حالا راجع به همه چی.
به نظر من الان مهمترین بحثا در مورد وضع اقتصادیه.
من نمیدونم چرا کسی حواسش به گردشگری نیست. بابا مسافر زیاد بشه خب همه چی خوب میشه.
هیچ فکر کردی اگه محیط زیست از بین بره چقدر باید بابتش هزینه کرد؟
من کارگرم، یعنی به نظرت هوا خوب شه و مسافر زیاد وضع منم خوب میشه؟
خب معلومه، چون الان همه چیز به هم ربط پیدا کرده.
یک جهان ارتباط پیک بامدادی.
وزارت امور اقتصاد و دارایی عزمش رو جزم کرده تا صدور مجوز رو پس از گذشت حدود 13 سال اجرایی کنه. این طرح قراره از 18 اسفند اجرایی بشه. بنابر اعلام وزارت امور اقتصاد و دارایی، برخی از دستگاه‌های اجرایی همچنان به اجرای قانون صدور مجوز الکترونیکی تمکین نمی‌کنند. گزارشی بشنویم در این باره.
با آمدن تکنولوژی خیلی از رفتارهای ما هم تغییر میکند. تا قبل از اختراع ماشین حساب، چرتکه حرف اول را در حساب و کتاب ها میزد و امروزه در دنیای دیجیتال خیلی از امور به اصطلاح الکترونیکی شده. اما هستند اموری در نظام اداری ما که از این قاعده مستثنا هستند، مثل امور مربوط به صدور مجوز کسب و کارها که تا کنون به فناوری اطلاعات و الکترونیکی شدن باور نداشت و به تازگی قرار است پا به دنیای الکترونیکی شدن بگذارد. آقای ذوالفقاری استاد دانشگاه معتقد است صدور مجوز به صورت الکترونیکی هرچند با تعلل و بسیار دیر بالاخره انجام شده، اما همین رو هم باید به فال نیک گرفت.
عدالت اقتصادی اقتضا میکنه که توزیع عادلانه فرصت‌های شغلی وجود داشته باشه در اقتصاد کشور. بله صلاحیت تخصصی لازمه تو همه شغل‌ها، اما این که یکی صلاحیت تخصصی داشته باشه ولی به بهانه این که قبل از شما یه عده‌ای اومدن تو این بازار دارن کسب و کار میکنن و ارائه خدمت میکنن، به این بهانه اجازه داده نشه افراد جدید که دارای تخصص هستن و صلاحیت هستن وارد بشن، این خلاف قطعی عدالته. یه اصطلاحی هست میگن که آقا الحق لمن سبق، هر کی زودتر بیاد حق مال اونه. این کاملا مردوده. بله فضا باید به گونه‌ای باشه که افراد جدید دارای تخصص بیان رقابت کنن، هر کی کیفیت بیشتری ارائه بده خب مشتریای بیشتری رو میتونه جذب کنه، لااقل امکان فعالیت رقابت به افراد داده بشه.
در ادبیات نوین حوزه کسب و کار فرصت را قلب کارآفرینی مینامند. در صدور مجوز الکترونیکی خیلی از دستگاه همچنان خودشان را تافته جدا بافته میبینند، بدون اینکه متوجه باشند دارند درهایی را میبندند که باید باز باشند. آقای امیر سیاح رئیس مرکز مطالعات پایش و بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد و امور اداری:
این کاری که باید اتفاق بیفته، متاسفانه یه سری دستگاه‌ها تعلل کردن تو این یه سال، عزیز هم تو این یه سال به علاوه 13 سال قبلش تعلل کردن، یا شرایطشون رو شفاف و دقیق نکردن، شرایطشون مبهم و سخته، یا اینکه آماده نیست درگاهشون، یا استلامشون رو هنوز نمیتونن ورخط بگیرن. برخی صادر کننده های مجوز خیلی دارن مقاومت میکنن، چرا که امضای طلاییشون رو داریم ازشون میگیریم. بعضی دستگاه‌ها حاضر نیستن این امضای طلاییشون رو پس بدن. ما به حول و قوه الهی به زور این امضای طلایی رو به هر قیمت شده از دستشون میکشیم.
گره بازار کسب و کارهای نوین این روزها گرفتار معمای بسیار عجیبی است. تلمبار شدن آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های پیچیده، تنوع دستگاهی که راجع به یک موضوع با حق و بدون حق دخالت می‌کنند، باعث شده که این ماشین به خوبی کار نکند. موضوعی که به گفته آقای خاندوزی وزیر اقتصاد با راه‌اندازی سامانه صدور مجوز الکترونیکی موانع موجود برداشته می‌شود.
متصل شدن دستگاه‌ها، چون هر کدوم از دستگاه‌ها تا الان برای مجوزهای خودشون یه سامانه‌ای داشتن، اینکه همه بنا شده است که از درگاه ملی مجوزهای کسب و کار بگذره، که دیگه ما از مردم چند بار سندهای اولیه شناسایی ها و غیره رو نداشته باشیم. این الان مسئله ای است که به لحاظ فنی داریم با تمام وزارتخونه ها همکاری میکنیم. امیدوار هستیم که هر چقدر دستگاه ها فنی و تکنیکی بتونن سریعتر متصل بشن به درگاه ملی مجوزها، مشاهده این خواهیم بود که همه مجوزها از این پس بر اساس صرفا سامانه درگاه ملی مجوزها انجام خواهد شد. یه مهلت قانونی در این زمینه وجود داره و اون 18 اسفند ماه هست.
اقتصاد برای رشد بیشتر نیازمند پویا شدن کسب و کارهاست. تسهیل صدور مجوز برای کسب و کارها میتواند فضای کسب و کارها را رقابتی کند. تردیدی نیست که بازیگران این میدان رقابت جدید به مهارت و تسلطی متفاوت از گذشته برای برتری نیاز دارند.
3610 شماره پیامک پیک بامدادی. روز بخیر و خدا حافظ.
رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز ایران را مشنو.
اینجا زمستان است. صدای ما را از پشت ماسک میشنوید. با عزمی جانانه دست به دست هم دادیم و تابستان گرم را با همدلی به روشنی گذراندیم و حالا دلگرم‌تر از همیشه برای عبور از سرمای کرونایی امسال همگام می‌شویم تا با تلاش شبانه روزی ما و همت شما برای خاموش کردن فقط یک لامپ اضافی و کاهش یک درجه دمای محیط همه ایران گرم و روشن بماند. خانه های ما با هوای همدلی گرم‌تر می‌شوند. شرکت توانی.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
شهر فرش هم تضمین قیمت داره، یعنی شما اگر فرشی رو از شهر فرش بخرید که جای دیگه ارزونترش رو پیدا کنید، میتونید فاکتورش رو ببرید شهر فرش، ازشون خسارت بگیرید.
اگر جزئیات براتون مهمه و دنبال کیفیت میگردید،
شهر فرش تضمین کیفیت داره. شما میتونید فرش رو با ضمانتنامه 60 ماهه بخرید. دیگه چی میخواید؟
اگر رنگ و نقش و تنوع براتون مهمه،
خرید از شهر فرش با تنوع زیادی که داره خیلی جذابه. اقساط 24 ماه هم داره، حتی بدون دست چک.
تضمین کیفیت برای تمام جزئیات. تنوع اقساط به فراوانی رنگ‌ها. تضمین قیمت برای یک خرید حرفه‌ای. سگانه ای از شهر فرش با حضور پژمان جمشیدی.
همیشه یه ترکیب دوتایی برای دکوراسیون خونه خیلی بهتره.
این ترکیب یه شکل زیبا و متقارن رو تشکیل میده
و صد البته که کارایی هم خیلی مهمه،
چون کارایی و زیبایی تکامل رو ایجاد میکنن
و در واقع این کارایی که هر وسیله رو کامل میکنه.
یخچال فریزر دو قلوی مکس یک انتخاب کامله.
یخچال فریزر دو قلوی مکس متصل به آب شهری و فیلتر فعال تصفیه هوای داخلی. دی پوینت، شایسته خانه تو.
بارا بارا بام بارا بارا کا، یه دونه لبخند یه لحظه دیدار، یه ذره شادی با عشق بسیار. بارا بارا بام بارا بارا کا، یه تیکه لذت هر جا به همراه، میشه روز شیرین مثل شکلات.
بارکا، یک تیکه لذت.
سلام، میخوایم نظرتون رو راجع به طعم و مزه این سس بدونیم.
خوشمزه است.
طعمش که خیلی آشناست.
رنگ روشو که خیلی پسندیدم.
این حتما یه سس خارجی.
دلپذیر نیست؟
کاملا درست گفتی، چون خود دلپذیره، اما با این روش تولید خیلی متفاوت و پیشرفته تر.
دلپذیر بود، دلپذیرترم شد. سس کچاپ دلپذیر با روشی تازه در بسته‌بندی های جدید. دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است.
پیام فومنشیمی به دارندگان خودرو: لطفاً برای اطمینان و جلوگیری از یخزدگی موتور و رادیاتور، 1 تا 2 لیتر ضد یخ کاسپیان به خودروی خود اضافه کنید. ضد یخ کاسپیان، عبور از دل سرما.
گاز رو میزی یه پخت عالی، سر امروزی بوده بی صدا، خونه ای زیبا، زندگی زیبا، چه عالی است. با داتیس،
داتیس اولین انتخاب، آخرین فناوری.
فرش بهشتی واقعا خوش نقش است، چون علاوه بر تنوع طرح، تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به یکی از شعبه های فرش بهشتی در سهروردی، هفتتین، فرجام، چهارراه سیروس، نارمک و کرج، فرش دلخواهتون رو خریداری کنید. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
وقتتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. رسیدیم به ساعت 8:40 رادیو ایران رو میشنوید و اما روی خط ورزش.
خط ورزش
به نام خداوند بزرگ و بخشنده و مهربان. سلام، صبح بخیر. امروز شنبه است، 23 بهمن 1400. بنده مصطفی حسین افتخار دارم به اتفاق دوستان عزیزم احسان زاره و مهدی خانی‌پور به ترتیب عنوان تهیه کننده و صدا بردار در خدمتتون باشم با روی خط ورزش امروز تا حولوش ساعت 9 صبح. بله، دلمون تنگ شده بود برای رقابت لیگ برتر فوتبال باشگاه کشور. یکی دو هفته بود که این مسابقات برگزار نمی‌شد که حالا دلیل اصلیش هم رقابت‌های ملی بود که در سراسر جهان روزهای فیفا دی و همینطور مسابقات دوستانه، رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در قاره‌های مختلف برگزار می‌شد. منتها امروز هفته 17 رقابت لیگ برتر فوتبال باشگاه کشور پیگیری خواهد شد با برگزاری 3 بازی که امروز شنبه 23 بهمن برگزار میشه. سپاهان اصفهان از ساعت 15 میزبان نفت مسجد سلیمان خواهد بود. پدیده مشهد هم از مس رفسنجان پذیرایی خواهد کرد. این بازی هم ساعت 3 بعد از ظهر برگزار میشه و در نهایت صنعت نفت آبادان به مصاف تراکتور تبریز خواهد رفت. در مورد وضعیت تراکتور تبریز و بازیکنان کرونایی این تیم صحبت خواهیم کرد. این بازی ساعت 16 برگزار میشه. هفته 17 رقابت لیگ برتر فوتبال باشگاه کشور فردا پیگیری خواهد شد. بازی‌های حساس و احتمالاً دیدنی، پیکان و هوادار یه بازی خوب رو از ساعت 15 برگزار خواهند کرد. گلگهر سیرجان هم به مصاف فجر سپاسی شیراز خواهد رفت. فولاد خوزستان هم که قهرمان سوپر لیگ باشگاه کشور شده میزبان آلومینیوم عراق خواهد بود. بازی بسیار حساس از ساعت 16 در اهواز برگزار میشه. نساجی مازندران با پرسپولیس بازی خواهد کرد از ساعت 17 و استقلال هم در یک بازی بسیار حساس از ساعت 19 در ورزشگاه آزادی میزبان ذوب‌آهن اصفهان خواهد بود. سری کوتاه بزنیم به جدول رده‌بندی این رقابت‌ها. تا پایان هفته 16 البته استقلال با 38 امتیاز صدرنشین، پرسپولیس با 35 امتیاز در تعقیب این تیم هست و سپاهان هم با 29 امتیاز در مکان سوم جدول رده‌بندی است. از رقابت‌های لیگ دور نشیم. در حالی که قرار بود از اواخر بهمن مسابقات لیگ برتر با حضور 30% تماشاگران برگزار بشه، این پیشنهاد لغو شد و بازی‌ها همچنان بدون تماشاگر برگزار میشه. وضعیت نقل و انتقالات باشگاه پرسپولیس، پنجره‌ای که مرتب و در واقع پشت سر هم باز و بسته میشه. حالا شنیده شده که میثاق معمارزاده، دروازه‌بان سابق باشگاه پرسپولیس و 4 بازیکن قدیمی پرسپولیس که علیه این باشگاه از کمیته تعیین وضعیت حکم گرفتن، همانند بیرانوند موفق شدن پنجره باشگاه رو تا موعد پرداخت مطالباتشون ببندن. البته مسئولان باشگاه پرسپولیس با گرفتن استعلام از کمیته تعیین وضعیت شایعات مربوط به بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی رو تکذیب کردن. آقای درویش مدیر عامل باشگاه پرسپولیس هم گفته که پنجره باشگاه لحظه‌ای باز و بسته میشه. دو سه خبر هم داریم از بازار داغ نقل و انتقالات. علی آل کثیر با عقد قراردادی به تیم آلومینیوم عراق پیوست. از آلومینیوم عراق بشنوید مجدداً، و اینکه علی فاتح مهاجم تیم آلومینیوم با عقد قراردادی به فجر شهید سپاسی شیراز پیوسته. باز هم تیم آلومینیوم که فعال بوده در بازار نقل و انتقالات، میلاد احمدی با عقد قراردادی به این تیم خوب عراقی پیوسته. هواداران باشگاه پرسپولیس نگران امید آلیشا هستند که در جریان دیدار اخیر پرسپولیس مقابل فولاد، در شرایطی که از قبل هم آسیب دیدگی داشت، به زمین رفت و ظاهرا یه مقداری مصونیتش تشدید شده. حالا آلیشا پس از بازگشت پرسپولیس از سیرجان تست داده و اکنون با اعلام جواب این تست مشخص شده که این بازیکن خوب باشگاه پرسپولیس 2-3 هفته از تمرینات و بازی‌های پرسپولیس دور خواهد بود. حضور مهاجم برزیلی هم در پرسپولیس منتفی شده. پس از منتفی شدن بازگشت رامین رضاییان به پرسپولیس به دلیل توافق نکردن این بازیکن با باشگاه الدحیل قطر برای دریافت رضایت‌نامه، بحث جذب بازیکن خارجی هم برای سرخپوشان منتفی شده. بریم به سراغ فولاد خوزستان. آقای گرشاسپی مدیر عامل باشگاه فولاد گفته که قصد داریم یک بازیکن دیگه برای لیگ قهرمانان باشگاه آسیا جذب کنیم تا نماینده شایسته‌ای در اون مسابقات مهم باشیم. آقای گرشاسپی همچنین گفته که قهرمانی رقابت‌های لیگ دور از دسترس نیست، ولی هدفمون کسب سهمیه است. صحبتی بود در مورد انتقال احتمالی پاتوسی، بازیکن خوب تیم فولاد، به پرسپولیس، یعنی معاوضه پاتوسی و شیری. جواد نکونام صریحا گفته که پاتوسی رو نه معاوضه میکنیم و نه دوست داریم این بازیکن ارزشمند رو از دست بدیم. وضعیت اسخای میکنم بسخواهی میکنم در مورد وضعیت باشگاه تراکتور میخوایم صحبت کنیم. به هر حال این بازیکن، این تیم بازیکنهای کرونایی زیادی داره. بالا باشگاه تراکتور پیمان بابایی، شاهین ساقبی، سامان نریمان جهان، رضا دهقانی، هادی محمدی، مهدی حقیقت و همینطور آقای سلدو سرمربی این تیم به کرونا مبتلا شدند و احتمالاً در بازی امروز تراکتور مقابل صنعت نفت آبادان حضور نخواهند داشت. صحبت‌های زیاد هست در مورد فدراسیون فوتبال. رئیس فدراسیون فوتبال تشکیل جلسه از رئیسه برای برکناری آقای عزیزی خادم که حاشیه‌ای زیادی داشت در هفته گذشته، حالا با اعلام حسن کامرانیفر دبیرکل فدراسیون فوتبال بنا به درخواست 5 نفر از اعضای هیئت رئیسه، این جلسه روز پنجشنبه 28 بهمن در ساعت 9 صبح برگزار میشه. ببینید که حالا با دخالت حالا کمیته اخلاق و حالا اتفاقاتی که افتاد، صحبتی که شده، نهایتاً آقای عزیزی خادم روی صندلی خودشون باقی خواهند ماند یا اینکه فدراسیون فوتبال رو ترک خواهند کرد. ببینیم بچه ما چه کار کردن در رقابت‌های خارجی، لیگ‌های خارجی. هفته 15 لیگ امارات برگزار شد. شباب الاهلی امارات با تیم عجمان بازی کردیم. بازی با نتیجه مساوی 1-1 به پایان رسید. در بازی که مهدی قائدی پاس گل داد، رو پاس گل مهدی احمد نوراللهی موفق شد که گلزنی کنه و گل شباب الاهلی رو به ثمر برسونه. همینطور از رقابت‌های سوپرلیگ ترکیه بشنوید، و اینکه آلتای اسپور در شب نیمکت نشینی محمد نادری مقابل ریز اسپور به تساوی بدون گل دست پیدا کرد. مهدی طارمی همیشه درخشان دیشب باز هم گلزنی کرد در بازی پورتو مقابل اسپورتنگ. این بازی با نتیجه مساوی 2-2 به پایان رسید. مهدی طارمی ستاره زمین بود، هم پاس گل داد برای تیم پورتو در دقیقه 38 و هم اینکه در دقیقه 78 یکی از گل‌های تیم پورتو و در واقع گل دوم پورتو رو به ثمر رسوند. و نهایتاً بریم به سراغ خبرهایی از فوتسال. هفته 22 رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه کشور روز دومش دیروز با برگزاری 3 دیدار پیگیری شد. سپاهان اصفهان و فردوس قم با نتیجه مساوی 1-1 به کار خودشون پایان دادن. راگاه شهرلی 2-1 مغلوب ملی حفاری اهواز شد و دیدار جنجالی فرشاره مشهد و سنیچ ساوه هم با نتیجه 2-1 به سود تیم ساوهی به پایان رسید، در بازی که دروازه‌بانان دو تیم از زمین بازی اخراج شدند. دیدار مس سونگون و گیتی پسند هم به دلیل ابتلاع چند بازیکن تا ابتلاع ثانوی از سوی سازمان لیگ لغو شده. بریم به سراغ منهای فوتبال با اعلام ساعت 8:51. اولمپیک زمستانی پکن این روزها در حال برگزاری است. مسابقات اسکی صحرانوردی بازی‌های اولمپیک 2022 زمستانی برگزار شد که دانیال ساو شمشکی نماینده ایران در این رقابت‌ها بود. آقای ساو شمشکی در جدول مسابقات 15 کیلومتر کلاسیک مردان با ثبت زمان 47 دقیقه و 26 ثانیه در رده 84 جدول مسابقات قرار گرفت. در این رقابت‌ها و در واقع در این رقابت 99 ورزشکار در جدول اولیه مسابقات حضور داشتند که 97 نفر در خط مسابقه قرار گرفتند و 95 نفر هم به خط پایان رسیدند. البته دانیال ساو شمشکی نخستین مسابقه المپیکی خودش رو در چین تجربه کرد. ساو شمشکی جانشین سید ستار سید شده بود که به خاطر ابتلا به ویروس کرونا در روز آخر اعزام کاروان ایران بازی‌های المپیک زمستانی 2022 پکن رو از دست داد. به این ترتیب کار نماینده‌های ایران در المپیک زمستانی پکن به پایان رسید. رقابت‌های جام فجر در رشته بدمینتون هم به پایان رسید و بدمینتون بازان خارجی موفق شدند که در دو بخش آقایان و بانوان عناوین قهرمانی رو به دست بیارن. در بخش بانوان و در آخرین روز این رقابت‌ها که در سالن دستگاهی به شیراز برگزار شد، در فینال یک نفره ورزشکار هندی تسنیم میر از هند موفق شد که سوسانت از اندونزی رو شکست بده. در دو نفره هم تیم ما به فینال رسید، ساغر رفیع و هاجر کبیری که مغلوب تیم دو نفره روسیه شدند و به نقره رسیدند. در بخش مردان این رقابت ها هم ورزشکار هندی موفق شد که در فینال یک نفره حریفی از اوکراین رو شکست بده، عنوان قهرمانی رو به دست بیاره. تیم دو نفره ما هم در بخش مردان به مانند تیم بانوان ما به فینال رسید، مهران شهبازی و امیر جباری که در فینال 2-0 مغلوب تیم خوب اندونزی شدند و به نقره رسیدند. و خبر آخرمون در مورد کشتی هست. حالا کشتی کشورمون که خیر، هرچند که تیم ما هم در رقابت‌های جام یاشار‌دوغو در ترکیه شرکت خواهد کرد. رقابتی که 6 تا 8 اسفند در استانبول برگزار میشه به عنوان نخستین رویداد که به در رنکینگ اتحادیه جهانی بسیار مؤثر هست و اهمیت داره. شنیده شده که تیم روسیه با تعدادی از چهره‌های شاخص خودش و همچنین نفرات برتر جام یاریگین در مسابقات کشتی جام یاشار‌دوغو شرکت میکنه. از اعضای مهم تیم روسیه میشه به زاوربک سیداکوف، قهرمان جهان، قهرمان المپیک شرکت که این رقابت رو شرکت میکنه و همینطور زاگیر شاخیف، دارنده مدال طلای جهان در سال 2021. با اعلام ساعت 8:54 بریم به سراغ خبرهایی از فوتبال در آن سوی مرزها، مشخصا فوتبال اروپا. از اسپانیا میخوام آغاز کنم. هفته 24 رقابت لیگ اسپانیا از دیشب آغاز شده. تیم سویا موفق شده 2-0 تیم الچه رو شکست بده. امروز و امشب هفته 24 رقابت‌های لیگ اسپانیا پیگیری خواهد شد. از ساعت 16:30 دقیقه کادیز به مسافه سلتا ویگو خواهد رفت. رئال مادرید و ویارال به میزبانی ویارال، تیمی که به مثلا اصلا زیر دریایی ها معروف است، از ساعت 18:45 دقیقه بازی خواهند کرد. رایو وایکانو هم به مسافه اوساسونا خواهد رفت از ساعت 21 و اتلتیکو مادرید هم میزبان خطافه خواهد بود در یک بازی حساس از ساعت 23:30 دقیقه. از اسپانیا بریم به فوتبال فرانسه. رقابت لیگ یک فرانسه هم آغاز شد هفته 24مش. دیشب پاریس سن ژرمن موفق شد با گل دقیقه 93 امباپه تیم رن رو شکست بده. امشب رقابت لیگ یک فرانسه پیگیر خواهد شد از هفته 24م. از ساعت 19:30 دقیقه مونپلیه به مسافه لیل خواهد رفت و لیون هم از ساعت 23:30 دقیقه میزبان تیم نیس خواهد بود. و همینطور آلمان هفته 22 البته از دیشب آغاز شده. تیم لایپزیگ 3-1 موفق شد تیم کلن رو شکست بده. امروز از ساعت 18:05 بازی برگزار خواهد شد. بوخوم با بایر مونیخ، فرایبورگ با ماینز، فرانکفورت با وولفسبورگ، هیرترفورد با هرتا برلین و موشنگلادباخ با آکسبورگ دیدار خواهند کرد. از ساعت 21 هم یه بازی خوب برگزار میشه. بایر لورکوزن که به تازگی سردار آزمون رو در اختیار گرفته میزبان تیم اشتوتگارت خواهد بود. رقابت‌های جذاب و البته همیشه دیدنی لیگ برتر انگلیس امروز شنبه با دیدارهای پیگیری خواهد شد. هفته 25 رقابت‌ها منچستر یونایتد از ساعت 16 به مسافه ساوثهمپتون خواهد رفت. واتفورد میزبان برایتون خواهد بود از ساعت 18:30 دقیقه. دو بازی دیگه هم از ساعت 18:30 برگزار خواهد شد. اورتون میزبان لیدز خواهد بود و برنتفورد هم با کریستال پالاس دیدار خواهد کرد. از ساعت 21 هم نوریچ میزبان منچستر سیتی خواهد بود. کوتاه بگم که از همین هفته 25 رقابت لیگ برتر انگلیس البته بازی چلسی و آرسنال به تعویق افتاده. سری بزنیم به رقابت‌های ایتالیا. هفته 25 رقابت سری آ باشگاه ایتالیا هم امروز سه بازی رو به خودش می‌بینه. از ساعت 17:30 دقیقه لاتزیو در روم میزبان بولونیا خواهد بود. از ساعت 20:30 دقیقه بازی حساس برگزار میشه بین تیم‌های ناپولی و اینتر در شهر ناپل و همینطور از ساعت 20:15 دقیقه تورینو میزبان ونیزیا خواهد بود. از جدول مسابقات خارج بشیم. در لیگ‌های مختلف تئو هرناندز قراردادش رو با میلان تا سال 2026 تمدید کرد. مراسم معرفی کریستیان اریکسن هافبک جدید برنتفورد انجام شد. و خبر آخرمون در مورد وضعیت نیمکت منچستر یونایتد هست. آقای لوئیس انریکه در فهرست نامزدهای منچستر یونایتد برای تبدیل شدن به سرمربی این باشگاه در تابستان قرار گرفته. به هر حال صحبت‌های زیادی در مورد نیمکت منچستر یونایتد هست با توجه به نتایج این تیم. حالا آقای لوئیس انریکه به همراه ماوریسیو پوچتینو سرمربی پاریس سن ژرمن و اریک تن هاگ سرمربی آژاکس مورد توجه مالکان یونایتد قرار گرفته. باید ببینیم که در تابستان چه اتفاقاتی خواهد افتاد برای این نیمکت بسیار مهم و باشگاه منچستر یونایتد که بسیار طرفدار داره در سطح جهان. بسیار ممنون و سپاسگزارم که با ما همراه بودید. انشالله فردا هم فرصتی باشه 24 بهمن باز هم از ساعت 8:40 دقیقه در خدمتتون باشیم با روی خط ورزش. صبحتون بخیر. خدا نگهدار.